گزارش‌های تکمیلی از ماجرای زمین وسیع اوزگل و کاظم صدیقی نشان می‌دهد امام جمعه تهران هر چه بیشتر می‌کوشد خودش را از این باتلاق بیرون بکشد، بیشتر فرو می‌رود. سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. عصر ایران با استناد به سند جدیدی که توسط یاشار سلطانی منتشر شده نوشت صدیقی در آذر ماه 1402 با همان کسی که به ادعای خودش سوء استفاده و جعل کرده به محضر رفته، معامله کرده و باغ را به مؤسسه منتقل کرده است. فارغ از ابعاد حقوقی ماجرا، اسناد افشا شده نشان می‌دهند امام جمعه تهران نه تنها مرتکب مالخوری شده که به دروغگویی نیز ارتکاب کرده. حال این سوال مطرح است که حکم شرعی نماز خواندن پشت امام جماعت دروغگو چیست و مراجع شیعه درباره صدیقی و ولی فقیهی که او را به امامت جمعه مسلمین منصوب کرده چه حکمی باید بدهند؟ شنونده گفتگوی دیدگاه با محمد رهبر، عضو تحریریه ایران اینترنشنال از انگلستان باشید. آقای رهبر، به نظر میرسه ماجرای کاظم صدیقی بیخ برداشته. هرچی هم بیشتر انکار میکنه به اصطلاح دم خروس بیشتر بیرون میزنه. برای ما آخرین گزارشایی که درباره کارنامه اعمال صدیقی در اوزگل تهران منتشر شده مرور بفرمایید، بعد بریم سراغ جزئیات دیگه.
ببینید، قصه کاظم صدیقی از یه طرف مضحک هست، چون یک آدمی که به هر حال در حالت عادی باید بر سر مقابر و اینها میرفت، یک روزه میخواند و یک پولی از مردم میگرفت و همین و بس. ولی حکومت دینی آمده برپا شده و این آدم رو از اون وضعیت عادی که داشته آورده، روزخانی نشانده بر سر مجموعه های بزرگ و پول های بزرگ. از قضا خیلی هم به صورت مسخره ای همه چیز رو انکار کرد. اول گفتش که این امضای من رو جعل کردن و الان کاشف به عمل اومده که جعل که نکردن هیچ. ایشون آذر ماه سال گذشته با همین آقای جواد عزیزی، جاهل و محترمی که گفتن ما با این مشکل پیدا کردیم و ازش شکایت کردیم، با هم و پسرشون بلند شدن رفتن در یک محضری در جماران این معامله رو انجام دادن، به این معنی که کاظم صدیقی این زمین 4 هکتاری باغ مانند در شمال شهر و 6 میلیارد خورده‌ای فروخته به اون شرکت راهیان قائم که اون هم اتفاقا مال خودش بوده، مال خودش و دخترش و پسرش و دامادش و به همین آقای جواد عزیزی. یعنی در حقیقت یه معامله در اون خانوادگی انجام دادن، اونم به قیمت خیلی پایین. 6 میلیارد خورده ای که گرفته قیمت یه خونه چند طبقه مثلا در مرکز شهر هم نیست. حالا حساب بکنید یه باغ 4000 متری در بهترین نقطه تهران یه همچین قیمت، و همش هم تراول گرفته، یعنی این که نقد گرفته. این خودش پولشوییه. عجیب هستش که واقعا چنین کاری رو اینها انجام دادن و اون پوله برای چی اینقدر نقد بوده؟ به خاطر اینکه نمیخواستن تو سیستم بانکی بره و احیانا کسی این رو در بیاره که اینها چه کردن.
فکر میکنید چه نهادها یا کسانی دنبال محو کردن رد پای صدیقی هستند آقای رهبر؟ به عبارت دیگه، اگه سر و ته ماجرای صدیقی هم نیاد، پای چه نهادها یا کسانی ممکنه گیر بیفته؟
ببینید، فساد در جمهوری اسلامی خیلی بیشتر از این چیزیه که صدیقی الان پاش گیره. یعنی اینکه به آخر صد الان یه زمینی هستش که 1000 میلیارد تومان می‌ارزه، ولی خب ما فسادهای دبش و دیگران، فسادهای بسیار سنگینی که میلیارد دلاری هستش. اینو در نظر بگیرید که صدیقی یه ناندانی داره، همین حوزه اوزگل که اسمش رو گذاشته حوزه امام خمینی، ولی چند کسانی هستن که دعوای راه انداختن بین پایداری ها و اصولگرایان سنتی، و صدیقی از اون لحاظ که با پایداری ها دمخور هستش. بحث های جانشینی رهبری هم هست که کدومی که از این گروه ها بیشتر میتوانند قدرت بگیرند در اون زمان خاص، این دعواها داره شکل میگیره. ولی خب انصاف باید داد که ما به عنوان رسانه و مردم ایران خود نفس این فساد رو میبینن، نه هدفی که برای افشا کردن و اینهاش هست، و پای همه جمهوری اسلامی در کار هست. همین آقای جواد عزیزی که از طرف کاظم صدیقی متهم شماره 1 هستش، این در دستگاه قالیباف هم بوده در شهرداری، اونجا هم فسادهایی کرده. اخویش در مجلس دهم در واقع نماینده بوده و کاسبیر هم خوب بلدن این خانواده، اونجا اومده بود و فراکسیون امامزادگان رو راه انداخته بود که بوقای متبرکه رو بیاییم بیشتر بکنیم و ازش یه پدیده توریستی در بیاریم و نانی بخوریم و اینها. ولی گویا این جوادشون بهتر از محمد عمل کرده، چون رفته با خود آقای صدیقی بسته و دیگه به بوقا و اینها نرسیده، خیلی راحت یکی باقی رو بالا کشیده.
یه سوالی میخوام بپرسم ازتون همون آقای رهبر که جنبه مذهبی داره. برای بعضی از شهروندان نه صرفا بُعد سیاسی که چه بسا بُعد عبادی نماز جمعه اهمیت بیشتری داره. سوال اینجاست که از نظر شرعی نماز خوندن پشت یک امام جماعت دروغگو چه حکمی داره؟ وظیفه نمازگزار در مقابل او چیه؟
والا در درجه اول باید خدمتتون عرض کنم که اصولا نماز جمعه در مذهب تشیع به نظر بسیاری از فقهای شیعه نباید برپا بشه تا زمانی که خود امام زمان بیاد. یعنی این برپا شدن نماز جمعه از اون کارهایی بودش که خمینی و آخوندهای سیاسی انجام دادن. نماز جمعه به نگاه خیلی از این علمای قدیم شیعه، قدیم که میگم مثلا در همین 100 سال گذشته، این بوده که این در واقع از اون حوزه هایی است که حکومتی است و خود امام غایب باید بیاد. یک دلیلش هم این بوده که به هر حال نمازی هستش که نماز قدرت هست، چون یک خطبش حتما در سیاست خوانده میشه و برای همین هم کسی باید بر قدرت حاضر باشه که عادل باشه. حالا بین شیعه و سنی بحث بر سر اینه که امام جماعت نباید به واقع گناهان کبیره آلوده باشه. گناهان کبیره یکیش همین مال مردم خوردنه، یکیش همین ماجرای دروغ گفتن به این راحتیه. این تزویر عجیبی که از صدیقی ما میبینیم، چاپلوسی حیرت انگیزی که این آدم داره، یک چهره ای که صبح تا شب در حال بکا هست، به قول خودش صبح تا شب حرف از نماز شب میزنه. این چهره رو آدم میبینه بعد فکر میکنه که جزء عباد هست، جزء کساییه که تاریک دنیا کردن، در غار نشستن، نگو چه اون پشت چه خبرهاست. یه حوزه علمیه لاکچری در ازگل دارن که البته ما فقط چند تا از عکساش رو دیدیم و من شنیدم که بسیار حوزه مدرنیست و مرفهی و اونجا اومدن میون این باغها، چون 25000 متر، فقط این 4000 متر نیستش که این اتفاق افتاده، 25000 متر دیگه اش حوزه است، میانش اومدن برج‌هایی ساختن در میان باغ و به رفقا و اساتید و اینها به قول خودشون به اونها بخشیدن. خب این چاپلوسی، این ریاکاری بدترین گناهی که میتوان اون رو در نظر گرفت. قول قرآن میگه ویل للمصلین، دقیقا همین مسئله است، وای بر نمازگزاران.
آقای رهبر، یک گروهی از مراجع هستن که خودشون مقید به دین و اصول شریعت میدونن، برای هر چیز ساده‌ای در مورد خلق از خواندن و خوردن و دیدنشون یک دو جین آیه و حدیث و روایت جور میکنن و براشون شرح الاداب مینویسن. سوال من اینه که از نظر شرعی این جماعت چه واکنشی باید به ماجرای صدیقی نشون بدن؟
ببینید اونا هم منافع دارن، هر چی یه حوزه علمی برای خودش درست کرده. حالا صدیقی این تو ازگل رو داره، اون مکارم شیرازی و اینها در قم و جاهای دیگری کلی منافع دارن، جوادی آملی به همچنین، تمام اونها منافعی دارن. اگر منافع نداشتن میتوانستند اعتراض بکنند. شما با یه فساد سیستماتیک طرف هستیم. اگر یک نفر اعتراض بکنه همه میگن که آقا پس بذارید شما رو هم افشا کنیم. همه از ترس افشا کردن همدیگه هستش که نمیان و رسوا نمیکنن همدیگه رو و یه توازنی شکل میگیره. من کمتر مرجع و کمتر روحانی برجسته‌ای رو در جمهوری اسلامی میشناسم که زبان گویایی داشته باشه و منافع نداشته باشه. یعنی آخرین هم این آقای منتظری و اینها بودن که منافع نداشتن و میتوانستن راحت هر حرفی میخوان بزنن و هر حقیقتی رو بگن، ترسی هم نداشته باشن. الان ما همچین موجوداتی در حوزه علمیه و روحانیت به ندرت داریم.
خود علی خامنه ای که همین مراجع او رو ولی فقیه مینامند، برای اینکه یک مالخور دروغگو رو پیش نماز خلق مؤمن متدین کرده، چه جوابی میتونه بده آقای رهبر؟
من فکر میکنم رهبر جمهوری اسلامی این فسادها رو پذیرفته و اتفاقا از نظر اون فساد نیست، راستشو بخوایی. یعنی اینها بارها و بارها در تلویزیون این بر اون بر گفتن مملکت مال حزب الله، به این معنی که اگه این باغ، اگه این حوزه علمیه، اینها همه مال کسی است که ارادت به ولایت. از نظر خامنه ای اگر صدیقی نباشه، من چیو میتونم اونجا بذارم که این حد از چاپلوسی رو بکنه و جعل روایت بکنه، بگه امام زمان رو دیشب دیدم، نمیدونم میگفت خامنه ای خیلی خوب است، از این حرف رو بزنه. خب کسایی که دوروبر خامنه ای جمع میشن امروز باید منفعت اونها رو تامین بکنه، چون کلیت جمهوری اسلامی در اقلیت قرار گرفته در کشور و هوادارانش بسیار کمتر از مخالفانش هستن. پس باید به این هوادارها رسید و و از قضا در محافل خودشون میگن مملکت مال ماست، بنابراین اختلاسی صورت نمیگیره، دزدی صورت نمیگیره وقتی آدم که مال خودش نمیدزده. اونها واقعا چنین نظری دارن. من فکر نمیکنم که خامنه ای ناراحت باشه، واقعا اینو سهم صدیقه میدونست.
در نهایت آقای رهبر، فکر میکنید با این اوصاف ماجرای صدیقه اگر بیش از این بیخ برداره، اسم چه کسانی ممکنه وسط کشیده بشه؟ اجازه میدن فکر میکنید سررشته بیش از این از دستشون در بره؟
والا جمهوری اسلامی مثل یه آدم بی‌آبرویی است که شما هر چی قدم بهش خوش بدید، نمیدونم انتقاد بکنید، حتی شکایت بکنید یا آبروش رو ببرید، اصلا اعتنایی نمی‌کنه. یعنی بحث بر سر اینه که ما اصلا مشکلی نداریم با اینکه همچین حرفایی زده بشن. الا ماشاءالله شما فساد می‌بینید. ببینید این به همین گرگان هم یه سری دیگه اصلا آخوندها هستن، مفتی‌ها هستن، اونجا دارن می‌خورن. علم الهدا از مشهد داره فساد مالی داره. همین امروز هم خبرش داشتیم که پسرش جنگل های هیرکانی رو 4000 اصل درخت رو اومده و قطع کرده، به جاش پارکینگ ساخته تو مجتمع تفریحی. خب ما با همچین موجوداتی طرف هستیم که همه جا هستن، بنابراین بعید میدونم که با صدیقی برخوردی بشه. اما اگر واقعا فشار افکار عمومی و این دادگاه و محکمه وجدانی مردم ایران انقدر بالا بگیره آتشش که صدیقی رو بخوان قربانی کنن، اون موقع باید بگیم که یک اتفاق بزرگی افتاده و جمهوری اسلامی از ترس اینکه چیزهای دیگری رو از دست بده ممکن هست صدیقی رو قربانی کنه. نه به این معنی که بذارن اعدامش بکنن، نه، از یه سری از سمت‌ها رو کنار بگذارن، ولی من بعید میدونم چنین کار رو بکنن، چون رویه خامنه ای هستش که ما یک سنگر رو نباید از دست بدیم، چون اگه یکیش رو از دست بدیم بقیه‌ش هم از دست بدیم.
بسیار سپاسگزارم از شما محمد رهبر، عضو تحریریه ایران اینترنشنال از لندن انگلستان. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم.